مکالمه تلفنی یک مقام ارشد امنیتی ایالات متحده با رئیس جمهور غنی و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ارگ ریاست جمهوری میگوید دو طرف روی آغاز فوری گفتگوهای صلح و توقف خشونت ها تاکید کردند و هشتگ به طالبان باج ندهید از چند روز به این طرف در حساب های تویتری ایرانی ها دست به دست می شود. سلام، روز اول هفته شما بخیر. 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید، من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. ابتدا سرخط چند خبر. یک مقام ارشد آمریکایی بر تکمیل شدن روند مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید کرده. اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه بیش از 3500 جنگجوی سوریه را به لیبیا فرستاده و فرانسه میگوید به خاطر صدور حکم اعدام بر 3 جوان در ایران عمیقا تکان خورده. جنرال کنت فرانک مکینزی فرمانده سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده بر تکمیل شدن روند مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید کرده است. بر اساس گزارش رادیوی ملی عامه آمریکا، مکینزی به تازگی پس از دیدار از افغانستان گفته است که این روند پایان یابد تا زمینه برای آغاز گفتگوهای بین افغانها فراهم شود. بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان، حکومت افغانستان تا 5000 زندانی طالبان و این گروه حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت را آزاد کنند. اما در حالی که از امضای این موافقتنامه کمتر از 5 ماه می‌گذرد، رهایی زندانیان تکمیل نشده. حکومت افغانستان گفته است حدود 600 زندانی طالبان را که پرونده‌های جرمی دارند آزاد نخواهد کرد. انتظار می رود روند توزیع 500 دستگاه تنفس مصنوعی در 34 ولایت افغانستان امروز آغاز شود. استفاده از این دستگاه ها برای بهبود یافتن وضعیت بیماران کووید 19 مهم دانسته می شود. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید صدها دستگاه تنفس مصنوعی به تازگی خریداری شدند و سر از امروز به شفاخانه های تمامی ولایت ها فرستاده می شوند. خبرگزاری پژواک در 22 ماه جون گزارش داد که 32 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان قاچاق شدند، اما وزارت صحت عامه افغانستان این گزارش را رد کرد. کار ایجاد استادیوم های کرکت در چند ولایت از جمله لغمان و کندوز در حال تکمیل شدن است. این را فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت.
لغمان کرکت لوبغالی چاره پچتکی سر روانه.
کار ساختمان میدان کرکت لغمان به سرعت به پیش می رود، در آینده نزدیک تمام خواهد شد. کار هموار ساختن میدان کرکت کندوز در حال تکمیل شدن است. به همین ترتیب کار ساخت میدان های کرکت در دیگر ولایت ها نیز روان است. آقای هوتک ولایت های دیگر را مشخص نساخته. پیش از این کرکت بورد از ایجاد میدان های کرکت در ولایت های کنر و هلمند نیز خبر داده بود. حکومت پاکستان از اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد برای شامل ساختن نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان در فهرست تحریم‌های این شورا استقبال کرد. محسود در فهرست افراد و شرکت‌های شامل شد که دارایی‌های آنها منجمد و روی داشتن اسلحه و سفرهای آنها تحریم وضع می‌شود. وزارت خارجه پاکستان دیروز در خبرنامه گفت پاکستان این تصمیم را عملی خواهد کرد. کمیته تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل دیروز محسود را به اتهام تمویل یک رشته اعمال و تسهیل فعالیت‌های گروه‌های مرتبط با شبکه القاعده در لست تحریم‌ها شامل ساخت. پس از آن که مولانا فضل الله رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان در ماه جون سال 2018 در حمله هوایی آمریکا در افغانستان به قتل رسید، نورولی محسود جانشین او شد. وزارت خارجه فرانسه گفته است به خاطر صدور حکم اعدام بر 3 جوان در ایران عمیقاً تکان خورده است. در خبرنامه دیروز این وزارت بر تعهد فرانسه به آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیز تاکید شده. در خبرنامه گفته شده که فرانسه مخالف مجازات اعدام در هر کجا و تحت هر شرایطی است. استر محکمه ایران هفته گذشته حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کرد. به گفته این اداره آنها به آتش زدن بانک ها، بس ها و اماکن عمومی در جریان اعتراض های سال گذشته متهم شدند. و اردوی ایالات متحده می گوید ترکیه بیش از 3500 جنگجوی سوریه را به لیبیا فرستاده. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش وزارت دفاع ایالات متحده در این مورد را دیده است. بر اساس گزارش پنتاگون، جنگجویان در جریان 3 ماه اول سال روان میلادی برای کمک با حکومت لیبیا در جنگش با جنرال خلیفه حفتر فرمانده شورشیان با آن کشور اعزام شدند. جامعه جهانی حکومت لیبیا را بر رسمیت می شناسد. از زمانی که معمر قذافی دکتاتور لیبیا در سال 2011 پس از قیام گسترده از قدرت برکنار و کشته شد، جنگ داخلی در این کشور ادامه دارد. این قیام از حمایت ناتو برخوردار بود. قذافی برای مدت طولانی بر لیبیا حکم روایی کرد. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه به وقت افغانستان است. مکالمه تلفنی یک مقام ارشد امنیتی ایالات متحده با رئیس جمهور غنی و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان.
آنها در مورد مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صحبت کرده و تاکید شد که این مذاکرات هرچه زودتر آغاز شود.
بازتاب مطالب افغانستان در نشریه های جهان. هشتگ به طالبان باج ندهید از چند روز به این سو در حساب های تویتر ایرانی ها دست به دست می شود. بخش از برنامه تنزیه مربای مرچ و معاینه بیماران در کلینیک های صحی اختصاص یافته.
خانمت باید چند رقم معاینه شود؟ 6 رقم خونشه معاینه کو و از تمام بدنش چی کو؟ عکس بگی. چی کو؟ عکس بگی. عکس بگی. عکس اکسریز میگم نه؟
بله، برنامه آشیانه را نیز با شما خواهیم داشت. باز هم سلام و صبح شما بخیر. من جعفر احمدی میزبان شماستم. به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف امیدواریم تندرست باشید. میپردازیم به جزئیات مکالمه تلفنی میان رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحده، محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. ارگ ریاست جمهوری این کشور میگوید دو طرف دیروز روی آغاز فوری گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان و نیز توقف خشونت ها تاکید کردند. با گفته ارگ، اوبراین افزوده که کشورش از افغانستان مستقل و دموکرات که دوباره به مکان امن حراس افغانان مبدل نشود پشتیبانی می کند. سید سمی عباس بیشتر می گوید.
رهبران افغانستان امریکا برای آغاز هرچی سریعتر مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند. مذاکراتی که تأخیر آن امیدها را برای یقینی ساختن مصالحه کمتر می سازد. در این مورد شام گذشته رئیس جمهور اشرف غنی و مشاور امنیت ملی امریکا رابرت اوبراین تلفنی صحبت کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در این مکالمه که رئیس شورای عالی مصالحه عبدالله عبدالله هم حاضر بود، آقای اوبراین گفت واشنگتن نمیخواهد افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریستان تبدیل شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال شام دیروز به رادیو آزادی گفت دو طرف بر افزایش خشونت ها از سوی طالبان انتقاد کردند.
افغانستان اسلامی جمهوریت و طالبان ترمن
آنها در مورد مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صحبت کرده و تاکید شد که این مذاکرات هر چه زودتر آغاز شود. به همین ترتیب دو طرف در این تماس تلفنی در رابطه با افزایش خشونت از سوی طالبان اظهار نگرانی کرده و گفتند که به خاطر صلح و ثبات پایدار در افغانستان این خشونت ها باید کاهش داده شود. به اساس توافق امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد، در پهلوی دیگر موضوعات طالبان در مورد کاهش خشونت تعهد کرده بودند، اما حکومت مکرراً گفته که طالبان نه تنها کاهش جنگ را رعایت نکرده بلکه حملات خود را بیشتر ساختند. بعضی از تحلیلگران نگرانی دارند که این عمل شاید آغاز مذاکرات بین الافغانی را تحت شعاع قرار بدهد. این مذاکرات که برای دهم ماه مارس در نظر گرفته شده بود، به خاطر اختلاف در مورد آزادی زندانیان تا حال شروع نشده است و حالا در آستانه این مذاکرات خبرهایی نشر شدند که در رهبری طالبان بعضی تغییرات ایجاد شده است. در این گزارش ها از قول بعضی از رهبران طالبان خبر داده شده که می گویند رهبر شاخه نظامی طالبان ملا یعقوب 30 ساله که پسر ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان می باشد در هیئت مذاکره کننده این گروه شامل می شود. بعضی از منابع طالبان به شرط افشا نشدن هویتشان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که در هیئت 20 نفره مذاکره کنندگان طالبان 4 عضو رهبری این گروه هم شامل شدند. این تغییر چه مفهوم دارد؟ رئیس انستیتوت امور معاصر در واشنگتن هاشم وحدتیار به رادیو آزادی گفت
این دو معنا داره. اولی که شورای کوته میخواد که بالای کمیسیون های نظامی و سیاسی هر دو کنترل داشته باشه، و دومی که هر فیصله ای که صورت میگیره برای تمام رهبرا و قمانداران مورد قبول باشه و نشود که بعضی از قمانداران از طالبا جدا شوه، مثل صدر ابراهیم که میان طالبا و وزیر دفاع شروع بود و حال از طالبا جدا و گروهی به نام حزب ولایت را ایجاد کرده. این به این معنا هم است که روند سال به دور مهم نزدیک شده که مذاکرات مستقیم میان طالبا و حکومت افغانستان به زودی آغاز شود.
بعضی از تحلیلگران داخل شدن اعضای رهبری طالبان را در هیئت مذاکره کننده آنها برای پیروزی مذاکرات بین الافغانی صلح مفید می دانند. به باور آنها این عمل نشان می دهد که طالبان می خواهند جدیت خود را در مذاکرات صلح واضح بسازند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ز اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا سر میزنیم به ولایت فاریاب. دفتر کمیسیون حقوق بشر در این ولایت میگوید در ماه‌های اخیر 9 تن محاکمه صحرایی شدند. اکرام کرم گزارش میدهد.
یکی از قربانیان محاکم صحرایی طالبان فضل احمد بود که 43 سال سن داشت. حسن یک عضو خانواده فضل احمد میگوید که طالبان او را به دلیل عدم پرداخت 10,000 افغانی از حساب اوشریا 10-1 برایشان نخست شلاق زدند و در نهایت تیر باران کردند.
با وجود که نگران بودیم، متاسفانه نمیتوانستیم که یک کار بکنیم که از این مسئله از مشکلات نجات بدیم. تمام هر کار کردیم، تلاشای قومی بود، نتیجه نداد.
محمد آشور یکی دیگر از باشندگان ولسوالی دولت آباد است که میگوید گروه طالبان هرازگاهی اطلاعیه های چند ماده ای را برای مساجد نصب میکنند تا مردم طبق آن عمل کنند.
من به حیث شهروند جوان افغان که در ساحه زیر تسلط مخالفین دولت افغانستان زندگی میکنم، همیشه ترس من از این است که تا در کوچکترین اشتباه خود در محاکمشان حضور یابم. اما این ترس یک تنها در من نه، بلکه صدها شهروند دیگر نیز به همچون مشکلات مواجه هستند.
ذبیح الله جواد رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی میگوید محاکمه های صحرایی توسط مخالفین مسلح دولت نسبت به هر زمان دیگر در فاریاب افزایش یافته است. آقای جواد گفت
سلب حق حیات که از جمله اساسی ترین و بنیادی ترین حق بشری هست، بدون رعایت محاکمه اصول محاکمه عادلانه و بدون مجوز قانونی این جواز نداره.
آقای جواد همچنان افزود که در 7 ماه گذشته دست کم 9 مورد محاکمه صحرایی از جانب طالبان در ولسوالی‌های المار، قیصار، خواجه سبزپوش، پشتونکوت و دولت آباد صورت گرفته است. گروه طالبان تا حال در مورد این باشندگان محل و کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نظر نکردند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
با طالبان باج ندهید نام هشتگ است در توییتر، بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا مشنویم از فرشتن نگاه که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز به گزارش تازه سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان پرداخته، در مطلب آمده که در گزارش برنامه 174 میلیون دلاری درون یا طیاره‌های آمریکایی بی‌سرنشین برای استفاده نیروهای افغان دستاورده‌اند که داشته. نیویورک تایمز گفته که جان سبکو، بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، نوشته که آموزش ناکافی نیروهای افغان هم مشکل آفرین بوده. او گفته که نیروهای افغان نتوانستند از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط طیاره‌های بی‌سرنشین برای ماموریت‌های نظامیشان استفاده کنند. در گزارش آمده که برای بهره برداری از طیاره‌های موسوم به اسکن ایگلز قرار بود بین 12 تا 20 سرباز افغان در مدت 11 هفته آموزش داده شوند، اما بعداً تنها 28 سرباز در مدت 1 سال در این مورد آموزش دیدند. اما ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در پاسخ کتبی به این گزارش از برنامه طیاره‌های بی‌سرنشین برای استفاده نیروهای افغان دفاع کرده و گفته که در حال حاضر سربازان افغان به کمترین مشوره مشاوران نظامی در این بخش نیاز دارند. در ادامه آمده که نیروهای افغان روزانه از طیاره‌های اسکن ایگلز در عملیات‌هایشان استفاده می‌کنند، اما ماموریت حمایت قاطع گفته که ممکن است مطابق معیارهای غربی نباشد. روزنامه واشنگتن پست در مورد برخی تغییرات در تیم مذاکراتی گروه طالبان پرداخته و نوشته است که تغییر مهم این است که محمد یعقوب 30 ساله فرزند ملا محمد عمر، مؤسس و رهبر پیشین این گروه، در ماه می سال جاری به عنوان مسئول بخش نظامی گروه طالبان تعیین شد. محمد یعقوب همچنان در تیم مذاکراتی طالبان شامل شده است. بنابر نوشته واشنگتن پست، در تیم مذاکراتی طالبان که قبلا 20 نفر بود، 4 عضو دیگر هم اضافه شده. روزنامه در ادامه نوشته این تغییر می تواند برای روند صلح افغانستان مهم ثابت شود، زیرا نشان می دهد که ممکن طالبان این روند را مهم می دانند و با شمولیت افراد مهم این گروه در این تیم مذاکراتی با یک موقف جدی و نیرومند می خواهند در میز مذاکرات حضور بیابند تا به گفته واشنگتن پست قابلیت امتیازخواهی زیاد را داشته باشند. روزنامه بریتانیایی تایمز در مورد شهروندان هنگری نوشته که شهروندان این کشور چندین هزار پیش با افغانستان در ارتباط بودند. روزنامه نوشته که ویکتور اوربان، صدر اعظم پاپولیست هنگری، یک بار گفته بود که شهروندان هنگری خود را از قبیله هن، از نسل پادشاه اتیلا خطاب می کنند. تایمز نوشته اکنون نتیجه یک بررسی ژنتیکی پادشاهان قرن 12 نشان می دهد که اعضای خانواده ارپادیان، بنیانگذار هنگری، 4500 سال پیش در یک محل زندگی می کردند که اکنون مربوط افغانستان است. ساینسدان ها دریافتند که در عصر معاصر نزدیکترین اقارب این سلطنت مربوط به قوم باشکورند که در حال حاضر در جمهوریت باشکورتستان روسیه زندگی می کنند.
طوری که در آغاز برنامه گفتم، برنامه جالب مربای مرچ را هم برایتان داریم.
خب در نگفتی که مریض چی تکلیف داره؟
والا دکتر صاحب، خانومم جانش سوخت میکنه و هم داغ میایه.
خانومت باید چند رقم ماینه شوه؟ 6 رقم خونشه؟ ماینه کو؟ و از تمام بدنش چی کو؟ عکس بگی. چی کو؟ عکس بگی.
عکس بگی.
عکس اکسریزه میگم نیست؟
زنده باشه دکتر صاحب.
یارش پیش من.
بیشتر در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به طالبان باج ندهید نام هشتگ است در توییتر. در کنار افغان ها، ایرانی ها نیز در حساب های توییتر خود این هشتگ را به کار می برند. سید سمیع عباس به این موضوع پرداخته.
به طالبان باج ندهید و ادام نکنید دو هشتگی است که تعداد زیاد ایرانی ها و افغان ها را در دو مسئله سیاسی در توییتر متحد ساخته است. در هشتگ اولی ادام نکنید، افغان ها واکنش خود را به جزای اعدامی که به سه ایرانی داده شده نشان می دهند. خبر حکم اعدام امیر حسین مرادی 25 ساله، سعید تمجیدی 27 ساله و محمد رجبی 25 ساله از سوی وکیل مدافع آنها نشر شد. آنها از جمله افرادی می باشند که در ماه نوامبر سال قبل میلادی در جریان مظاهرات در ایران بازداشت شدند. روز سه شنبه گذشته ادارات عدلی و قضایی ایران اعلان کردند که استر محکمه این کشور جزای اعدام این سه نفر را تایید کرده است. در واکنش به این عمل در چندین شهر ایران راهپیمایی صورت گرفت که این راهپیمایی ها بعضاً به خشونت گراییدند. بسیار افغان ها هم بر ضد این اعدام ها صدای انزجار خود را بلند کرده هشتگ اعدام نکنید را به کار بردند. بعد از آن صدها ایرانی به هدف همدردی با افغان ها هشتگ به طالبان باج ندهید را استفاده کردند. با این هشتگ ایرانی ها عکس های افغانانی را که در حملات طالبان کشته شدند نشر کردند و از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می خواهند که در برابر طالبان جدیت نشان بدهند. یک دختر ایرانی به نام نمیرا نوشته است: کسی را اعدام نکنید تا افراد نجات پیدا کرده از اعدام قدر انسانیت و آزادی را برایتان بیاموزد. یک دختر دیگر ایرانی به نام مهرنوش نوشته است: این هشتگ را برای نصیر می نویسم که یک همسایه افغان من بود و دوست برادرم. بعضی وقتا به خانه ما می آمد. او را به جنگ سوریه فرستادند و کشتند. این دو نفر هر دو این هشتگ ها را به کار بردند که اعدام نکنید و به طالبان باج ندهید. یک دختر افغان به نام هدیه ایسازاده عکس های دو طفل را نشر کرده که به گفته او یکی 13 ساله می باشد. هر دو از سوی طالبان کشته شدند. تعداد دیگر از کسانی که از توییتر استفاده می کنند رژیم حاکم ایران را با طالبان مقایسه کردند که مانند آنها موقف افراطی دارد و هر صدای آزادی را خاموش می کند. رحمت الله یعقوبی با این دو هشتگ نوشته است: جمهوری اسلامی خامنه ای از رهبری طالبان و داعش چندان فرق ندارد. در حالی که این هشتگ ها با پیمانه وسیع به کار برده می شوند، مقامات ایران تاکید کردند که در برابر اعتراضات قاطعانه عمل خواهند کرد. روز پنج شنبه در شهر بهبهان پلیس ایران برای پراگنده کردن مظاهرات ضد حکومت از گاز اشکاور کار گرفت. مقامات ایران ادعا می کنند در نارضایتی های اخیر گویا دست های دشمنان دخیل است. پلیس ایران دیروز جمعه از مردم خواست با هوشیاری از گرد همایی هایی که به گفته آنها به عناصر ضد انقلاب بهانه می دهد دست بکشند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستید. حتما در مورد آفتاب زیاد شنیده اید. حالا می توانید نخستین تصاویر آفتاب را ببینید که اداره های فضایی اروپا و ایالات متحده آن را نشر کردند. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر می گویم. رادیو آزادی. تصاویر شگفت‌انگیز سطح آفتاب دیروز منتشر شد. از فاصله حدود 77 میلیون کیلومتر دورتر از سطح آفتاب برداشته شده. حالان که فاصله آفتاب از زمین بیش از 150 میلیون کیلومتر تخمین زده می شود. دانیل مولر دانشمند اداره فضایی اروپا که در این پروژه فعال است می گوید با آفتاب نزدیک تر خواهند شد. او به خبرگزاری رویترز گفت: ما هرگز با کامرا به این اندازه به آفتاب نزدیک نبوده ایم و این آغاز سفر قهرمانانه طولانی مدارگرد آفتابی است که حتی در کمتر از دو سال ما را به آفتاب نزدیک تر خواهد ساخت. هولی گلبرت دانشمند ناسا میگوید تصاویر چشمگیر از آفتاب هرگز از این فاصله نزدیک گرفته نشده بود. با گفته گلبرت، این تصاویر دانشمندان را کمک میکند تا لایه‌های اتمسفر آفتاب را یکجا سازند. گلبرت افزوده است این کار برای دانستن این که چگونه هوای فضا را به نزدیک زمین و سر تا سر منظومه شمسی میفرستد مهم است. پروژه مشترک مطالعه آفتاب از سوی اداره ملی هوانوردی و فضای ایالات متحده ناسا و اداره فضایی اروپا ایسا را اندازی شده. پروژه موسوم به سولر اوربیتر یا مدارگرد آفتابی در نهم ماه فوریه سال روان آغاز شد. در میانه ماه جون نخستین مرحله مطالعه دانشمندان این پروژه از نزدیکی آفتاب تمام شد. در این پروژه از 6 وسیله کنترل شونده از راه دور یا تلسکوپ برای تصویر برداری از آفتاب و اطراف آن استفاده می شود. 4 وسیله دیگر به هدف نظارت از محیط اطراف کپسول فضایی به کار گرفته شدند.
پیام ها و نظریات شما
ولسوالی شیندان قریه خاجنو بسیار زندگی تلف شده. طالب که هر دولت حمله میکنه، دولت از کلمتار توپ و حوان و مرمی و همه چیز بسیار مردم با تکلیف از خانه ها خود بیرون شده نمیتونه. زندگی بسیار سخت شده. کشت زراعت از بین رفته. سولارهای برقی و آبی همه مرمی و حوان خورده. کشته و زخمی بسیار میشه.
عبدالسلام سلطانی سم ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا. پیام من نوانی اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه است. به نام وزیران که از طرف عبدالله و غنی پیشنهاد شدن با فساد پیشوران، قانون شکنان، واسطه بازان، تنظیم بازان مهره های سخته شده رای ندهید. این کشور 37 میلیون نفوذ دارد و عناصر وطن پرست، مردم دوست، مسلکی، تخصصی که به مردم خدمت واقعی نماید رای دهید. مشکل و درد مردم را مدوا باشد رای بدهید. دست این شدن وزیران دقت کامل نماید تا به این وطن مردم مظلوم بیچاره خدمت نمایند.
من اینجانب رحمت الله ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه کولیان محلول هستم. از هر دو پا فلجم. معاشای ما را در طول 3 سال و 4 سال میداد ولی این سال ما را رفت میمن خواستن. یک معاشده که ما در میمن خوابیدیم امروز را فردا میندازن، فردا را پس فردا میندازن. همین معاشهای ما را نمیدیم که نمیدانم اینها میگن اسناد شما گم شده. من نمیدانم که اینها چی حسابی داشته باشیم که اسناد رو پایین زدن بخاطر یک 5 روپیه رشوت از ما بگیرن یا چی کاری بکنن. از حضور محترم شما خواهش مندم که ایره به مقام بالا لطفاً جدن برسانه که کاری ما حل شد. ما یک مشهد در میمن خواب هستیم، ما غریب هستیم، گشنه هستیم، از کجا بکنیم که اونجا نان و آب برای ما کی بیتیار یا کی بخوریم.
پیام شما نظر شماست.
بله، اگر شما هم پیام و نظری دارید با استفاده از این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید با ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20 شماره تلفن پیامگیر ماست.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ولی منتظر شما هستیم و با ما در تماس شوید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 9:30 به وقت کابل شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. جنرال کنت فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده، بر تکمیل شدن روند مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید کرده است. انتظار می رود روند توزیع 500 دستگاه تنفس مصنوعی در 34 ولایت افغانستان امروز آغاز شود. کار ایجاد استادیوم های کرکت در چند ولایت از جمله لغمان و کندوز در حال تکمیل شدن است. حکومت پاکستان از اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد برای شامل ساختن نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان، در فهرست تحریم های این شورا استقبال کرد. وزارت خارجه فرانسه گفته است به خاطر صدور حکم اعدام بر سه جوانی که در تظاهرات سال گذشته در ایران شرکت کرده بودند، عمیقا تکان خورده است. و اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه بیش از 3500 جنگجوی سوریه را به لیبیا فرستاده است. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. اینها در وبسایت ما نیز قابل دسترسند. آدرس ماست www.azadiradio.com.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz.
تشکر از همراهی شما. من ژعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف سر ساعت 11 به وقت کابل باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا می دانید که مشوره کردن در کارها چی فوایده دارد؟
هر کاری که با مشوره باشه او بدون نقص می باشه.
چرا برخی افراد در بعضی کارهایی که مشوره به آن لازم است با کسی مشوره نمی کنند؟
پشت دختر من نفر زیاد خواستگار می آمد. من از می از خوبگی که مشوره کردم هیچ کدام یا کدام مشوری صحیح ندادم. بعد از اون اموره که بخی من مشوره را کردشان را قطع کردم.
و از نظر دینی مشوره کردن در کارها چی حکمی دارد؟
مشوره در تمام کارها سنت است، بلکه قرآن شریف هم در همین مورد یک چیز گفته ای.
شنونده های عزیز، عوامل بسیاری در پیشرفت و موفقیت انسان نقش دارند، اما یکی از عواملی که نمیتوان نقش آن را نادیده گرفت مشورت و استفاده از تجارب و اندوخته های دیگران است. در روایات آمده است که مشورت با دیگران باعث می شود که توفیق الهی نصیب انسان گردد و در کارها موفقتر و عاقلانه‌تر عمل کنند. امروز در مورد مشوره نمودن حرف می زنیم که چرا بعضی ها در کارهایشان با اعضای خانواده مشوره نمی کنند و در این صورت چی مشکلات پیش می شود و مشوره در کارها چقدر مفید واقع می شود. همچنان نظر مردم و مصاحبه با یکی از کارشناسان اجتماعی را نیز داریم. من فوزیه نوری تقدیم کننده برنامه هستم و مهریه انوری این برنامه را تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، مشوره معمولاً میان دو نفر یا بعض مواقع مشوره با بیش از دو نفر صورت می گیرد. این رابطه برای کمک کردن به افراد جهت درک و روشن کردن نظرات آنها در مورد محیط زندگی است. همین قسم بزرگان می گویند، از یک نظر کرده دو نظر بهتر است. در جوامع بشری معمول است که بزرگان هر خانواده در هر کاری چی خرد باشد یا بزرگ با اعضای خانه مشوره می کنند و نظر آنان را می گیرند. مگر در جوامع عقب مانده چون افغانستان خانواده هایی است که بدون مشوره بزرگ ها هر کار را خودشان حل و فصل می کنند که این کار در ذات خود انجام خراب دارد. محمد موسی باشنده کابل کس است که به مشوره کارهایش را ادامه داده و این که اکنون با چی مشکلات برخورده است چون این توضیح می دهد.
معلوم است که هر کس مشوره میکنه، ولی وقتی که ما مشوره میگیریم هر کس یک فکر و نظر خود میگه. باز بهتر همیش که به اون فکر و مشوره خود کار کنیم یا به نظر خود کار کنیم تا فکر گپ دیگران نشه. خودم قبلا یک خانه خریدم که بدون مشوره گرفتنم روی با کسه. مال متاسفانه اون خانه یک اندازه دعوی برآمد به ما یک اندازه جنجالات جور کرد، ولی من پشیمان نشدم به خاطر اینکه او تصمیم خودم بود، کس دیگه با او مداخله نداشت و کس نمیتونست مرسر تنش کنه. و موضوع دومه که انتخاب رشته پانتونم بود، وقتی از دیگران مشوره گرفتم یک چیز گفت دیگه چیز گفت، ما را دو تله ساختن. وقتی که اگر به فکر اونا کردم، ولی بعدا خودم به سایه عمل گرفتم و درس خواندن، یک اندازه موضوع برای من خسته کن بود. پس بهتر هم است که در هر موضوع قاطعیت از خود داشته باشیم و تصمیم از خود بگیریم. مشوره کردن تو تاثیر کلی نمیداشته بود.
همین قسم خانواده های هم هست که در همه امور زندگی با مشوره عمل میکنند و بزرگ خانواده در هر مورد به اعضای خانه مشورت می دهند که نتیجه خوب هم می گیرند. عبدالوحید وحیدی باشنده شهر کابل با مشوره اعضای خانه اش ابتدا موتر گرفت، سپس خانه هم خریداری کرد و از فواید مشوره در کارها تجربه داشته و می گوید.
هر کاری که با مشوره باشه او بدون نقص می باشه. به اساس ما همیشه در خانواده خود در فامیل هر کاری که میکنیم با مشوره میکنیم. من شخص خودم که مشوره میکنم، اول امرای خانم مشوره میکنم، یک نظر از اونها میخوام که باز با مشوره رو عمل میکنم نمیکنم، اون کار بادی است. همون تا نظر خواهی میکنم از پیشانه با مادرم برادرم از ما که خرد است و با دوستایی که میفهمم دوستای مخلص هستن و تجربه دارن در امورات نسبت به من، با اونها مشوره میکنم. تقریبا یک دو سال قبل ما یک موتر از یکی از دوستان موتر تونست نوامده بود گرفتم، چون به برکت اون مشوره صاحب خانه جدا شدیم.
مشوره و انتخاب مشاور امروز خیلی هم رایج است. از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و رؤسا همه مشاور و مشاورها دارند. محمد خان سلام، یکی از مشاورین ادارات دولتی، میگوید چه زمانی و با چه کسانی باید مشوره کرد؟
مشوره وقتی میشه که ما یک فیصله به درست کده نمیتونیم. او وقتها ما مشوره را ضرورت داریم که با یک کسی هم مشوره شویم، یا معلوماتی ما کم است، تجارب ما کم است، او وقتها ما میتونیم که با یک نفری که واقعیتم در این بخش زیاد ماهر باشه با اونا مشوره کنیم. یا در زندگی مثلا بعضی وقتها ما حیران میشیم، بخی نمیفهمیم که چی کنیم، کوشش میکنیم لیکن در زندگی ما کامیاب نیستیم. باز اونجا باید ما از مردمی که از فامیل ما باشه، از دوستای ما باشه مشوره بگیریم، که مردمی مشوره شود که اونا شما را خوب درک کرده بتونه. با مشوره ما میتونیم که مشکلات بسیار کلان حل بسازیم.
معمولا مشوره به مراجع کمک میکند تا راه حل برای مشکل خود بیابند، ولی خانم شفیقه باشنده شهر کابل میگوید که مشوره بعضن انسان را خراب میکند و من از این کار خوشم نمیآید، چون باری در خانواده با مشوره کردن شکست خوردم.
زمین مشوره کردم هیچ که خاطر خوب ندارم قدم. پشت دختر من نفر زیاد خواستگار میامد. مردمی از خودگی که مشوره کردم هیچ کدام یا کدام گپ سعی کدام مشوری سعی ندادم. یک نامانه که بچه تو راست خوی یک رای سعی را به من ندادم. راستی واقعی را که تال را دختر من مانده روزی دستان خداست میتی شدم. بعد از اون امور که بخی من مشوره را کردشان را قطع کردم. نه از کس مشوره نگی. خانه راستی من ناتوان برم میخواستم یک پنج تا توشک برکم. مردمی بودم بر پختای گازی پر میکنم. این بچه ها علایده گفت که ما در خانه ما شخصی نیست که کرایی سوتر است. دختر ها گفت که نه این چیسکال خانه کرایی خیرگه چیز ما زندگی نکنیم، این چیز نکنیم.
دیگه واقعیت که یایش او گپ ازد ایشی گپ ازد گفتم نه دیگه نه تو را گپ نه بچه را قبول کردم نه دختر را قبول کردم از ایش کسی قبول نکردم همی کار رفتم به خود سرانی دل خود کردم یک پنج تا توشک پر کردم گفتم نال دل کس خوش میشه دل کس خفه میشه پیسه از ما مصرف میشه از کس دیگه خو مصرف نمیشه دیگه جات از این چیز که برم از کس مشوره کنم یا دختر یا بچه یا زو یکی رای سعیدن بر کس نشان نمیتن
باید گفت مشوره با افراد باشد که عاقل بوده و راه درست را ارائه کند. اسلام هم اهمیت ویژه‌ای به مشوره می‌دهد. در سوره شورا گفته شده است: خداوند مشورت کردن را خاصه اهل ایمان می‌داند که از سر دانایی و سرنگی به این کار اقدام می‌کنند. از نگاه دینی مولوی نورالحق در مورد مشوره کردن چنین اشاره می‌کند:
مشوره در برابر یک تمام کارهای اقتصادی باشه یا مثلا اجتماعی باشه هر چیز که باشه محمد رسول الله خود به خود که وحی بعد از این نزول میشد و هم علاوه بر ازی همراه صحابه کرام مشوره میکرد یا کاری که پیش میشد صحابه را جمع میکرد مشوره میکرد که این کار چطور میکنی چطور میکنی چطور میکنی مشوره میگیرید بعدی این کار را میکرد مشوره در تمام کارها سنت است بلکه قرآن شریف هم در این مورد یک چیز گفته ای که شاورو فی امرکم تاس به خود کارو کی مشوره بکنید
شنونده های گرامی اکنون درباره مشوره و یا مشورت کردن نظر عده ای از مردم را گرفتیم که مشنوید
مجی صدا جان نهی 21 کابل مشوره که باشه دو خیر می باشه خیر با می است مثال زمین میگیری یا دختر میتی یا بچه زن میگیری باید مشوره کنی که مشوره کامیابی است برکت است
اسم محمد شفی باشنده شهر کابل الان مشوره خو و عمل درست است هیچ کار بدون مشوره نمیشه کلانا میگه که اگر هیچ کس نبود کلایت بان مشوره بگرست که بشنه
دوستان عزیز در این بخش برنامه در رابطه با موضوع مشوره که چرا برخی خانواده ها با اعضای خانه مشورت نمی کنند و این کار خودسرانه چی مشکل را به میان می آورد؟ فایده مشوره چیست و با کی باید مشوره نمود؟ در اینجا مصاحبه را همکار مهریه انوری با دیانا فرهاد کارشناس خانوادگی که خود مشاور یکی از نهادها می باشد انجام داده است که تقدیمتان می شود.
خانم فرهاد میخواستیم در آغاز ازتان بپرسیم که مشوره چیست و خانواده ها در کدام کارها زیادتر باید مشوره بگیرن؟
خوب مشوره یک واژه است که هر انسان هر شخص چی تحصیل کرده چی کسایی که تحصیل نکرده نیاز دارن به مشوره ما خوب است که در کارهای مهم مثلا در گرفتن یک وظیفه نو در گرفتن یک تصمیم کلان که آینده خوب در پیش رو داشته باشیم میتونیم مشوره بگیریم
کارهایی که بدون مشوره میشه چه مشکلات را بار میاره
بعضیا هستن اکثرا کسایی که سنشان بالا هسته تحصیلاتشان پایین میباشه تجربه ای دارن مثلا اگر یک شخص نظامی باشد اما مسلک خود تجربه دارد دیگه بخشا نمیفهمد او به دلیل اینکه سن سالش بالا است از هیچ کس مشوره نمیگیره حتی به اولاد خود که او تحصیلات عالی داره در جامعه مدرن زندگی میکنه کار میکنه با هر قسم مردمای فهمیده شش تو برخاست داره میفهمم که شاید جوانای ما از کسایی که سنشان بالا باشه فهمیده تر باشند به دلیل اینکه سنشان بالا است مشوره نمیگیرند و عواقب بسیار بد در پای خواهد داشت همیشه ما این تجربه این بوده که در بسیار جایی کار کردیم که رسای ما هموتو بوده و همچنان اقارب ما و از فامیلای ما اینمی خوب خاصیت دارن
کسی که بدون مشوره یک کار را انجام میده چه عواقب خواهد داشت؟
هم باز میگن که خود کرده را ندر دست و ندر ما بعد از اینکه کارش که خراب شد اگر مشوره نگرفت به راه خود یک قسم خودخواهانه پیش میره فکر میکنه که ما همه چیز میدانم کسایی که مثلا مشوره نمیگیرن سر خود مطمئن هستن او مطالعه بیرونی می داشته باشه همیشه کتاب مطالعه میکنه از سایت های مختلف اینترنت استفاده میکنه او میشه که او 80% 90% بدون مشوره موفق شوه
خب خانم فرهاد به باور شما مشوره از افرادی که تحصیلات عالی دارن مشوره گرفته شود یا از اشخاص با تجربه و مسن
خب میگن تجربه پدر علم است اکثرا من خودم شخصا از کسایی مشوره میگیرم که تجربه داشته باشن چون فعلا در جامعه که ما شما زندگی میکنیم زمینه تحصیلات عالی و دانش بالا رفته کیفیتش پایین آمده به همین دلیل ما نمیتونیم یک کس دکترا داشته باشه و هیچ مطالعه بیرونی و تجربه و چیزم نداشته باشه در هر کار خود از اون مشوره بگیریم کسایی هستن که یک بیسواد هستن تجربه بسیار مختلف در تمام بخش ها تجربه عالی می داشته باشن او میتونه یک مشوره بر ما بوده که به زندگی ما چین شود
بازم میشه بگوین که ندامت های کارهایی که بدون مشوره میشه چه راه حل دارد؟
پیام ما و گفتنی ما به خانواده هایی که مشوره نمیگیرن ایست که همیشه لطفاً مشوره بگیرین. هیچ انسان مکمل تکمیل نیست.
بسیار تشکر. موفق باشید.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که شنیدید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تر تازه خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است.
بله، این بخیر با پخته کردن و تیار کردن یک مربای مرچ دیگه آمدیم که به شما بخورانیم و دانه دانه ام دان کنیم و ام شیرین.
ما همیشه مربای مرچ صاف و پاک تیار میکنیم، دیگران خونیستیم که مواد تقلبی رو دعوگت کنیم.
خب گپای خودم مثل کمیسیونای جور شده که نتیجه کارش معلوم نیست، در طاق بالا میمونیم و اولین قسمت برنامه را تقویم میکنیم.
در شروع برنامه سر به یکی از کلینیکای شخصی میزنیم و میشنویم که امراض چه قسم تشخیص و تداوی میکنن.
خوبه، سر میزنیم.
جانم یک قسم سوخت میکنه. وی
سوخت میکنه یا درد؟
وی خدا آمده چی حال هستم؟ تو دقم مزاق ماندی؟
خیر است، کار نشو، میبروند پیش دکتر دوا برد بتا خوب میشی انشالله.
یک قسم جانم دخ میه سوخت هم میکنه، دیگان کلینیکای شخصی ببرم که میگن تشخیصی درست داره.
او زن خیر، بخیر تیار شو بریم که ناوقت میشه.
خب در نگفتی که مریض چی تکلیف داره؟
والا دکتر صاحب خانوم جانش سوخت میکنه و هم داغ میایه، گفتم اگه یک معاینه کنینش که چی مشکل داره.
بله دکتر صاحب، بسیار مریض هستم، بسیار با تشویش هستم.
خب بسیار خوب، بیاده خانومت باید چند رقم معاینه شوه تا علت مریضیش فهمیده شوه. اینه پرزره بگی. شش رقم خونشه ماینه کو. اینی پرزه دیگه را بگی. چهار رقم ادرار و مواده چیشه غایتیشه ماینه کو. اینی پرزه دیگه را بگی و از تمام بدنش چی کو؟ عکس بگی. چی کو؟ عکس بگی.
عکس بگی.
عکس اکسریز را میگم نیست.
زنده باشه دکتر.